سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و در آغاز اخبار را میشنویم که همکارم آرش همایون در استودیو با موضوع اخبار افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 171 تروریست به شمول 6 داعشی کشته شدند. در ولایت ننگرهار 3 تن به شمول یک زن به اتهام اختطاف یک کودک دستگیر شدند. پارلمان چین محدودیت بالای دور ریاست جمهوری در آن کشور را از بین برد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 171 تروریست به شمول 6 داعشی کشته، 126 فرد مسلح زخمی و 11 تن دیگر دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفتند است این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات لغمان، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، اورزگان، فراه، بغلان، فاریاب، کندز و هلمند به حمایت نیروهای هوایی و قوتهای توپچی افغان صورت گرفته است. در این اعلامیه در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغانستان معلومات ارائه نشده است. طالبان مسلح و منابع مستقل نیز تا هنوز در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. در ولسوالی دامان ولایت کندهار بالای نیروهای بین‌المللی یک حمله بم کنار سرک صورت گرفت. زیاد دورانی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 2:30 صبح امروز صورت گرفته است. به گفته وی در این حمله به نیروهای بین‌المللی تلفات نرسیده است، ولی نیروهای بین‌المللی که به حمایت آنها از میدان هوایی کندهار رفته بودند بالای مردم ملکی تیراندازی کرده در اثر آن دو فرد ملکی زخمی شدند. مقامات ولایت کندهار میگویند زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. تا اکنون مسئولیت این حمله بر نیروهای بین‌المللی را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. در ولایت ننگرهار 3 تن به شمول یک زن به اتهام اختطاف یک کودک دستگیر شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رسانه ها گفت این کودک که حدود یک ماه قبل از معاینه‌خانه یک دکتر اختطاف شده بود توسط مسئولان اداره امنیت ملی به خانواده اش سپرده شده است. در نتیجه تلاش های منصوبین اداره امنیت ملی این کودک رها و به خانواده اش سپرده شد. به اتهام آن 3 اختطاف کننده به شمول یک زن دستگیر شدند که تحقیقات از آنها ادامه دارد. قبل از این برخی فعالان جامعه مدنی ولایت ننگرهار از افزایش خشونت ها به شمول اختطاف ها در این ولایت ابراز شکایت کرده بودند. هیئت اداری ولوسی جرگه افغانستان در دومین روز انتخابات همایون همایون را به حیث معاون اولین جرگه انتخاب کرد. برای احراز پست معاون اولین جرگه همایون همایون و محمد نظیر احمد زین نامزد شده بودند. برای پست منشی اول ولوسی جرگه میرداد نجرابی و محمد یوسف صابر نامزد شده بودند. صرف همایون همایون توانست از جمله 116 رای وکلای حاضر 110 رای را به دست بیاورد و انتخاب شود. مسئولان ریاست امور زنان ولایت بغلان میگویند قضایای قتل زنان در این ولایت افزایش یافته است. اورانوس عاطفی مسئول بخش حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت
ما در سال 95 10 قضیه قتل داشتیم، اما متاسفانه در سال 1396 ما تنها 14 قضیه قتل داریم از خانم ها. اما قسم قضایای لتکو بیشتر شده، فرار از منزل، یعنی قضای حال ما نسبت به سال 95 این سال بیشتر است.
ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید آنها تلاش میکنند تا رویدادهای خشونت در برابر زنان در این ولایت کاهش یابد، ولی آنها در این کار موفق نشدند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پارلمان چین محدودیت بالای دور ریاست جمهوری در آن کشور را از بین برد و به این ترتیب راه برای آن انبار شد تا رئیس جمهوری چین برای یک مدت نامعلوم بر اریکه قدرت باقی بماند. این تغییر در قانون اساسی چین که از مدت‌ها به این سو انتظار آن برده می‌شد، امروز توسط حدود 3000 عضو انتخابی کنگره ملی چین تصویب شد. قبل از این دوران ریاست جمهوری در چین به 2 دور 5 ساله محدود شده بود. رای دهندگان در کوبا امروز به حوزه‌های انتخاباتی رفته برای پارلمان جدید این کشور رای می‌دهند. این انتخابات حدود یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور صورت می‌گیرد و نخستین انتخابات است که در بیش از 6 دهه در خارج از خانواده کاسترو صورت خواهد گرفت. اکثر نامزدان برای کرسی‌های پارلمان کوبا اعضای حزب قدرتمند کمونیست بر سر اقتدار محسوب می‌شوند و بیش از نصف نامزدان را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. پارلمان جدید در ماه اپریل 31 عضو شورای این کشور را انتخاب خواهد کرد که رهبر آن به طور اتوماتیک رئیس جمهوری این کشور کمونیست در کارابین خواهد بود. راول کاستروی 86 ساله که از سال 2006 میلادی بعد از مرگ برادرش فیدل کاسترو قدرت را در کیوبا در دست دارد گفته است در تلاش ریاست جمهوری برای یک دور دیگر نیست. انتظار می رود معاون رئیس جمهور میگویل دیاز کانل 57 ساله رئیس جمهور آینده کیوبا شود. و خبر آخر این که روسیه میگوید به طور موفقانه یک راکت هایپرسونیک را آزمایش کرده است که در اوایل ماه جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ادعا کرده بود که 10 برابر قدرت سرعت صوت پرواز میکند. وزارت دفاع روسیه امروز گفت این راکت که کنجال یا خنجر نام دارد از یک طیاره میکسیویک که از یک میدان هوایی از جنوب روسیه پرواز کرده بود فایر شده است. در یک ویدیوی نشر شده نشان داده می شود که یک راکت از طیاره فایر می شود. راکت کنجال یا خنجر سلسله از اسلحه جدید است که به تاریخ اول ماه مارچ ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در بیانیه خطاب به مردم خود از آن پرده برداشت. هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در روسیه مطمئنند که ولادیمیر پوتین با اذهان مردم آن کشور بازی می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا ایدم همراهی دارید. و این هم معرفی برخی از داشته‌های جاداده شده در برنامه حاضر. رئیس جمهور افغانستان میگوید فعالیت مؤسسات غیر دولتی در این کشور باید بهبود پیدا کند، در غیر آن این مؤسسات مسدود خواهند شد.
مکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه این بود یک کشور دنیا را مرا نشان بدهند که اتکا بر نهادهای غیر دولتی موجب محل فقر شده بود.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان یا به گفتگوهای صلح حاضر میشوند و یا هم سرکوب خواهند شد.
دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و شدت بیشتر پیدا میکنند.
شماری از اعضای ولسی جرگه با تن دادن طالبان به مذاکره و تامین صلح باورمند نیستند و گزینه سرکوبی این گروه را مناسب میدانند.
این کسانی که نمیخواهند ثبات و امنیت در منطقه به خصوص افغانستان باشه و اینا برنامه های خود خود دارند که واقعا اینا تصفر صلح نیستند.
مشنان جرگی افغانستان از طرح پیشنهادی رئیس جمهور برای صلح با طالبان حمایت کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه یک ساعت برایتان داریم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم برنامه در پی خواهد. با ما باشید. بله، همینگونه که در آغاز اندکی اشاره شد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که مؤسسات غیر دولتی که کارهایشان را درست انجام نمیدهند بسته خواهند شد. آقای غنی امروز در نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی گفت کارهای انجام شده از سوی مؤسسات حکومتی قابل توجه است، اما با گفته وی این کارها به گونه متوازن انجام نشده است. در این حال وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که هنوز نیز گزارشدهی از مصارف مؤسسات غیر دولتی شفاف نبوده و این یک مشکل جدی است که باید برطرف گردد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
حکومت افغانستان هرچند کارکرد مؤسسات غیر دولتی را در این کشور مهم می‌داند، اما میگوید مصارف آنان باید شفاف و فعالیت‌هایشان متوازن باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه در نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی در کابل گفت مؤسسات غیر دولتی که درست کار نکنند و مصارفشان شفاف نباشد بسته خواهد شد. آقای غنی گفت که کار مؤسسات غیر دولتی باید برنامه محور انجام شود، نه به شکل پروژه.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه ای بود. وقتی که 5198 پروژه تنها در سال 1395 باشه، آیا مدیریت از این مؤثر است؟ یک کشور دنیا را مرا نشان بدین که اتکا بر نهادهای غیر دولتی موجب محو فقر شده بود یا موجب پیشرفت اساسی شده. ما باید بحث اساسی ضرورت داریم.
رئیس جمهور غنی میگوید که انجوها در 17 سال گذشته در افغانستان قادر نشدند تا یک اجندای انکشافی ایجاد کنند، اما وی میگوید که این کار باید صورت گیرد. آقای غنی گفت که حکومت از مصارف خود حسابدی است و مؤسسات غیر دولتی نیز باید از نحوه مصارفشان حساب بدهند. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که مؤسسات غیر دولتی در این کشور در بخش‌های زراعت، معارف، صحت عامه، مسئولیت، حکومتداری خوب و زیربنا فعالیت دارند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد این کشور در این کنفرانس گفت که مؤسسات غیر دولتی در سال 1395 خورشیدی بیش از 850 میلیون دلار را در افغانستان به مصرف رسانیدند، اما حسابدهی درست از آن وجود ندارد. وی با آن که در مورد ارقام مؤسسات غیر دولتی چیزی نگفت، اما تاکید کرد که منابع تمویل برخی مؤسسات مشخص نبوده و این یک موضوع جدی است.
با آن که کار مؤسسات در اکثر موارد خیلی ارزنده و مفید بودند و با در نظر داشت شرایط موجود تلاششان قابل تحسین است، ولی مواردی هم در این سند و یا عملا در ساحه وجود دارند که قابل تعامل به بیشتر و اصلاح هستند. مؤسسات خوب از بد و مؤسسات مصروف از بیکار باید جدا شوند. در مورد انحلال مؤسسات مطابق به قانون بعد از این جدی هستیم. مؤسسات باید تخصصی ساخته شود.
این نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی است که در افغانستان برگزار می شود و هدف اساسی آن به گفته وزارت اقتصاد این کشور به وجود آوردن شفافیت و متوازن ساختن خدمات انجوهاست. با گفته مقامات این وزارت، سطح فقر در افغانستان به خصوص در دهات از 39% بالا بوده و خدمات مؤسسات غیر دولتی در کنار فعالیت‌های حکومت باید در کاهش این پدیده مفید و کارا واقع گردد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان یا به گفتگوهای صلح حاضر میشوند و یا هم سرکوب خواهند شد. سخنگوی این ریاست امروز در واکنش و مخالفت این گروه به نشست علما در اندونزیا گفت طالبان هیچگاه مستقلانه تصمیم نگرفتند. از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی میگویند آنهایی که طرفدار پایان جنگند باید بدون قید و شرط به گفتگوهای صلح علاقمندی نشان دهند. نصرت پارسا در این باره با جزئیات گزارش دارد.
به دنبال مخالفت گروه طالبان به برگزاری نشست علما در اندونزیا، ریاست اجرایه میگوید این گروه هیچگاه نتوانسته مستقلانه تصمیم بگیرد. مجیب رحیمی سخنگوی این ریاست روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت همیشه این گروه به فرمان پاکستان در قضایای اینچنینی تصمیم گرفته است. آقای رحیمی میگوید اگر طالبان به گفتگوهای صلح حاضر نشود سرکوب خواهد شد. به گفته وی عملیات های نظامی برای سرکوب کردن گروه های تروریستی در روزها و هفته های آینده شدت بیشتر خواهد گرفت.
ما اعلان کردیم که آماده مذاکره با طالبان هستیم، آماده مذاکره با هر جریان بدونی هیچ نوع پیش شرط هستیم تا این مملکت صلح و ثبات بیاید. دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و استفاده از قوه علیه گروه‌های تروریستی به شدت خود ادامه داره و در این روزها و هفته های آینده شدت بیشتر پیدا میکنه.
طالبان یک روز پیش با پخش یک اعلامیه با برگزاری نشست علما در اندونزیا مخالفت کرده است. بر اساس گزارش‌ها قرار است در آینده نزدیک اندونزیا از نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا میزبانی کند. انتظار می‌رود مسائل مربوط به جنگ و صلح افغانستان در این نشست مورد بحث قرار گیرند. سخنگوی ریاست اجرایی گفته است نماینده‌های علما، حکومت و مردم افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد. یوسف کالا معاون رئیس جمهور اندونزیا که چند هفته پیش جهت اشتراک در کنفرانس دوم پروسه کابل به افغانستان آمده بود گفته است این نشست قرار است از 16 تا 19 مارچ در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار شود. طالبان در حال با برگزاری نشست مخالفت نشان دادند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این در نشست دوم پروسه کابل گفته است حکومت این کشور آمده است بدون قید و شرط با این گروه وارد مذاکرات صلح شود. طالبان پیش از این مذاکرات صلح با دولت افغانستان را رد کرده و خواهان مذاکره با آمریکا شدند. کای آیدی نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان اخیراً گفته است پیشنهاد طالبان برای مذاکره با آمریکا منطقی است، زیرا با گفته وی استراتژی جنگ افغانستان در آمریکا تهیه شده است. اما الیس ویلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی روز جمعه گفت است سوالی که آیا طالبان گروه یک پارچه است، آنان یعنی طالبان باید آن را به اثبات برسانند. با گفته وی بهترین راهی که طالبان میتوانند یک پارچگی خود را به نمایش بگذارند این است که به نمایندگی از یک آدرس مشخص وارد گفتگوهای صلح شوند. از سوی دیگر محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز گذشته در سفر به ولایت هرات گفته است هیچ نشانه ای از علاقمندی طالبان به گفتگوهای صلح دیده نمی شود. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی می گویند همکاری خارجی ها براوند گفتگوهای صلح حتمی است. فیض محمد زلان یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت متحدین افغانستان باید برای مساعد نمودن زمینه گفتگوهای صلح میان دو طرف میان جگری کنند.
این دو بحث از یک دیگر بسیار متمایز است، برای اینکه ما فضای باور به میان داریم که مسازی بکنیم. جهانیان باید در بحث صلح افغانستان مداخله بکنه و کردار محکمتری را انجام بده.
آقای زلان همچنان میگوید اگر در اندونزیا برای صلح افغانستان نشست برگزار می شود طالبان باید با آن مخالفت نشان ندهند. به گفته وی اگر هر دو طرف به گونه واقعی خواهان تعبیر صلحند باید از انعطاف و همدیگر پذیری کار گیرند.
در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند مخالفت طالبان با برگزاری نشست علما در اندونزیا نشان دهنده این است که طالبان یک پارچه نیستند. سیمین بارکزای عضو کمیسیون امور دفاعی این جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت که اگر طالبان این بار حاضر به گفتگوهای صلح نشوند باید دروازه صلح بر روی آنان بسته شود. نصرت پارسا با خانم بارکزای مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که طالبان با برگزاری نشست علما در اندونزیا با مخالفت برگزاری نشست اندونزیا نشان دهنده چیست؟
اولا ما طالبان را باید به چند گروه جدا تقسیم کنیم، چون که یک عده واقعا تأثیر از این هستم، چنانچه که در یک ماه گذشته ما شاهد از هستیم که طرفدار مذاکره با حکومت افغانستان و طرفدار صلح هستند، اما یک عده دیگه که با همچین نشست های مخالفت میکنن، من فکر میکنم واقعا اینا کسانی هست که نمیخواین ثبات و امنیت در منطقه به خصوص افغانستان باشه و اینا برنامه های خود خود دارن که واقعا نه، اینا طرفدار صلح نیستن.
به باور شما طالبا یک پارچه نیستن و چندین شاخه و گروه هستن، چون این نظر دارین شما؟
بله دقیقاً، به خاطر اگر اینا یک پارچه می بودن خطبا برنامه های اینا و خواسته های اینا یکی می بود. ما می بینیم در هر کشوری که پیش قدم میشه برای آوردن صلح یک عده موافقن یک عده مخالف، چنانچه که امروز شاهد می موضوع هستن.
دلیلی که طالبا یک پارچه نیستن چی است به نظر شما؟ و مقامات حکومتی گفتن که طالبا مستقلانه تصمیم نمیگیرن و بیشتر به فرمان پاکستان تصمیم میگیرن.
دستای خارجی بسیار در این موضوع نقش دارند، کشورهای خارجی در این ارتباط کشورهای همسایه دخیل هستند و این یک چیز حقیقتیه که هر کس میخواهه با ناامن شدن منطقه و به خصوص افغانستان منفعت خود به دست بیاره. به او خاطر است که ما با این مشکلات روبرو هستیم.
اخیراً دولت افغانستان گفته که بدون قید و شرط آماده گفتگوهای صلح با طالبان هستند. اگر طالبان این بار با پیام صلح افغانستان چراغ سبز نشان ندهند، به نظر شما حکومت کدام گزینه را خوب است که اختیار بکنه یا احتمال میره حکومت بالای چی تمرکز خواهد کرد؟
من فکر میکنم به باور من و خواست مردم همی است که اگر این بار هم طالبا نخواهند سر میز مذاکره بشینند، مقابله برمست با اونا رفتار بشه و من فکر میکنم دروازه صلح باید بسته شه، چرا که اینا سال هاست که همین رقم مردم و حتی شورای عالی صلح به بازی گرفتن و ما شاهد یک صلح سرتاسری نیستیم. باید یک تصمیم جدی دولت افغانستان بگیره در این مورد.
مصاحبه سیمین بارکزای عضو ولسی جرگه را میشنیدید که در مورد مخالفت طالبان با نشست علما در اندونزیا و ضرورت صلح صحبت میکرد. و همچنان در ادامه بحث‌های صلح، مشران جرگه افغانستان از پیشنهادات اخیر رئیس جمهور غنی درباره صلح با طالبان حمایت کرد. رئیس این جرگه که امروز در نشست عمومی صحبت می‌کرد گفت طالبان هم باید صدای صلح بلند کنند. در همین حال سناتوران از طالبان مثلا می‌خواهند تا با پیشنهادات جدید حکومت جواب مثبت ارائه کنند. نورالله شایان در این مورد گزارش دارد.
مشران جرگه افغانستان میگوید پیشنهاداتی که در نشست دوم پروسه کابل از جانب حکومت افغانستان به طالبان ارائه شده یک طرح کامل بوده و دیگر برای طالبان بهانه برای دوام جنگ باقی نمیماند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز یک شنبه در نشست عمومی از این طرح حمایت کرده گفت طالبان نیز باید صدای صلح را بلند کنند.
برنامه ای را که رئیس جمهور در کنفرانس کابل با جهانیان ارائه کرد و به طالبان صدا زد که صلح کنید، ما آن را حمایت میکنیم. خدا کند که طالبان هم خاطر مردم صدای بلند کنند و برای صلح با حکومت به نتیجه مثبت برسند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حدود دو هفته پیش در دومین نشست پروسه کابل پیشنهاد صلح را بدون قید و شرط با آدرس طالبان اعلام کرد. آقای غنی گفته است اگر طالبان صلح کنند، این گروه به عنوان حزب سیاسی به رسمیت شناخته شده، دفتر برای مذاکره در کابل یا جای دیگر برایشان باز خواهد شد و زندانیانشان رها می شود. اما طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. این در حالی است که چند پیش طالبان گفته است آماده گفتگوهای صلح با آمریکا اند. در این حال الیس فیلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی روز جمعه از طالبان خواست تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند و به جنگ جاری در افغانستان نقطه پایان بگذارند. مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که طالبان مسلح بر پیشنهادات رئیس جمهور غنی جدی غور کنند. از سوی هم برخی از سناتوران افغان از طالبان مسلح خواستند که به پیشنهادات صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت بدهند. محمد حنیف حنیفی یکی از این سناتوران در نشست عمومی چنین گفت:
طرح پیشنهاد شده صلح یک پلان جامعه است، چیزی نیست که طالبان بالای آن نقد داشته باشند. تا کنون این گروه به گونه رسمی پاسخ مثبت نداده، اما امید داریم که خوب فکر و مشوره کنند و برای صلح پاسخ مثبت دهند.
از سوی هم عبدالله قرلق عضو دیگر این جرگه میگوید اگر طالبان مسلح به گفتگوهای صلح حاضر نشوند، باید جامعه جهانی به ویژه آمریکا بالای آنان و حامیانشان فشارهای سیاسی و نظامی بیشتر را وارد کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
بله و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا هیندم همراهی دارید. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید اولین کسی که تذکره الکترونیکی را به دست می آورد رئیس جمهور غنی می باشد. روح الله احمدزاده سخنگویی داره امروز به رادیو آزادی گفت پس از آن که رئیس جمهور کشور تذکره الکترونیکی را اخذ کند، همزمان با آن برای دیگران نیز مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی افتتاح خواهد شد. در این حال شماره از کارشناسان افغان یکی از دلایل به تعویق افتادن توزیع تذکره های الکترونیکی را اختلاف میان رهبران حکومت می دانند. جاوید حسنزاده در این مورد با جزئیات گزارش دارد.
در حالی که از بای مدرک شدن رئیس جمهور غنی بیش از 3 هفته می گذرد، اما تا هنوز هم وای تذکره الکترونیکی اش را اخذ نکرده است. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان می گوید که برای آغاز روند بایومتریک و توزیع تذکره های الکترونیکی در بیرون از ریاست جمهوری منتظر دستور رئیس جمهور می باشد. روح الله احمدزاده سخنگوی اداره روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم روند بایومتریک در ارگ ریاست جمهوری ادامه دارد. وای میگوید این روان فعلا در ارگ جریان دارد. زمانی که رئیس جمهور در روزها و هفته های نزدیک تذکره اخذ نماید، بعد از آن ما این روان را همگانی میسازیم. آقای احمدزاده میگوید تا کنون بیش از 700 تن که بیشتر آنان را مقامات بلندپایه حکومت تشکیل میدهد بایومتریک شده و فرم تذکره های الکترونیکی را خانه پوری کردند. این در حالی است که محمد اشرف غنی، بی گل غنی، خانم اول کشور و معاون دوم رئیس جمهور برای بایومتریک شدن و اخذ تذکره الکترونیکی کار اسناد و فرم را با تاریخ 26 دل تکمیل کرده و در اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ گفته بود که رئیس جمهور به زودی تذکره الکترونیکی را اخذ خواهد کرد. اما دیده می شود که با گذشت 24 روز هنوز هم رئیس جمهور غنی تذکره الکترونیکی اش را اخذ نکرده است. تلاش کردیم در مورد تأخیر در روند توزیع تذکره الکترونیکی نظر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. اما پیش از این ریاست اجرایی با نشر خبرنامه گفته بود که این موضوع باید به سطح حکومت از طریق گفتگو حل شده و پس از آن روند توزیع تذکره الکترونیکی در کشور آغاز گردد. موضوع تذکره الکترونیکی در چند سال گذشته من حیث یکی از موضوعات جنجالی میان حکومت و ولسی جرگه وجود داشت، اما اخیراً شورای ملی افغانستان از طریق کمیته مشترک در خصوص قانون ثبت احوال نفوس فرمان تقنینی رئیس جمهور در این مورد را تایید کرده و زمینه را برای توزیع تذکره هموار ساخت. انتظار می‌رفت روند توزیع تذکره های الکترونیکی در 11 جدی سال جاری رسما آغاز گردد، اما پیش از این اداره مرکزی ثبت احوال نفوس گفته است که توزیع تذکره های الکترونیکی به سبب مصروفیت های رئیس جمهور به تعویق افتاده است. اما با این همه یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی افغان عامل عدم آغاز روند توزیع تذکره دستگاه‌های الکترونیکی را موجودیت اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی می‌داند.
ما فکر می‌کنم به خاطر اینکه بین خود بحث کنند، رئیس جمهور نمی‌خواهد که تذکره را بگیرد. اختلافات درون حکومت که در رسانه‌های اجتماعی هم نشر شده که تذکره با این قسم پخش نشه، خصوصا اعضای ولسی جرگه در بعضی نشست‌های مخالفت خود نشان دادن. به این منظور فکر میکنم یا با این خود بحث میکنم.
آقای فکر میگاد هرچند در حال حاضر کدام مانع قانونی فرارای آغاز روند تذکره الکترونیکی وجود ندارد، اما بهتر این بود که دو جانب نخست روی توزیع تذکره های الکترونیکی تفاهم کرده و بعدن روند بایومتریک و توزیع آن را آغاز میکردند. و گفته ای وای این بهتر است تا رهبران حکومت در این خصوص با یک توافق رسیده و بازودی این روند ملی که با انجام آن مشکلات زیاده در کشور المیگردد را آغاز نمایند.
در حالی که برخی ولایات جنوب غربی با تهدیدات امنیتی روبرو است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات هوایی و زمینی بر ضد مخالفین مسلح در این ولایات جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تهدیدات مخالفین مسلح در این ولایات را میپذیرد اما آن را نگران کننده نمیدانند. اما برخی نماینده های مردم ولایت فرا و هلمند میگویند اگر به وضعیت امنیتی این دو ولایت توجه جدی نشود، بهار سال آینده برای ساکنین این ولایت ها خطرناک خواهد بود. نورالله شایان در این مورد با جزئیات گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به نگرانی‌های مبنی بر افزایش تهدیدات امنیتی در برخی ولایات جنوب غربی به شمول فرا و هلمند میگوید همین اکنون 13 عملیات تعرضی در 10 ولایت کشور به شمول ولایات جنوب غربی جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که ضربات کوبنده هوایی و نیروهای کماندو بر ضد مخالفین مسلح در فرا جریان دارد. آقای وزیری همچنان افزود که از وضعیت امنیتی هلمند نگران نیستند.
ما تحرکات دشمن را تایید میکنیم، مگر دشمن بسیار زیاد تلفات دیدن. تنها در ولایت فرا 13 ضربه هوایی اجرا شده. یعنی وزارت دفاع با حالات فرا متوجه است و عملیات را اجرا میکنه، ضربات هوایی را اجرا میکنه و خطاط هم اونجا حضور دارن. و در ولایت هلمند خو ما تشویش نداریم، به خاطر از اینکه قلی اردوی 215 میوان امسال در حالات بسیار خوب هستن، اونا در پیشرفت هستن.
این در حال است که در نواخر ولایت های فرا و هلمند گواهی افزایش نامنی ها بوده است، چنانچه در تازه ترین مورد در نتیجه حمله مخالفان مسلح در ولسوالی بالا بلوک فرا 16 سرباز افغان کشته و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. باشندگان این ولایت از چند ماه به این سو نگرانند که مبادا مرکز این ولایت به دست طالبان سقوط کند. محمد عارف شاه جهان والی پیشین فرا نیز در پی افزایش نامنی ها در این ولایت استعفا کرد. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا نیز نیروهای امنیتی این ولایت را متهم به فساد، فروش سلاح، مهمات و تیل موترهایشان به طالبان کرده است. از سوی هم محمد سرور عثمانی فراهی نماینده مردم فرا در مشان جرگه می گوید طالبان در 15 کیلومتری شهر فرا رسیدند.
جنگ جریان داره و از هر طرف طالبان از هلمند و دوسر جا آمده تجمع کرده. بسیار در 15 کیلومتر شهر فرا یک پستر میگه اشغال کرده بنامه برنگ توت. یک وقتی که در 15 کیلو یا نفوذ داشته باشه، تردد بکنه، مسلح باشه، مردم واقعا به تشویش هست دیگه.
در این حال عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی گفت که تهدیدات بلند امنیتی در این ولایت موجود است و 5 ولسوالی در تصرف مخالفین مسلح قرار دارد.
تهدیدات امنیتی در هلمند بسیار است، از جمله 13 ولسوالی با تعداد 5 ولسوالی یعنی دیشو، مساقله، خانشین، نوزاد و باغران در حاکمیت طالبان قرار دارد.
و میگوید بسیاری خانه ها تخریب شده و دسترسی مردم به خدمات صحی و آموزشی محدود شده است. آقای افغان خواستار افزایش شمار نیروها و راه اندازی یک عملیات وسیع در سراسر هلمند شد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بله، و از کابل به بغلان میرویم. مسئولان در ریاست امور زنان و پیش از این که خبری از ولایت بغلان داشته باشیم، رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در آغاز نیمه دوم همکارم آرش همایون در استودیو و فشرده خبرها را به ما پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 171 تروریست به شمول 6 داعشی کشته شدند. در ولایت ننگرهار 3 تن به شمول یک زن به اتهام اختطاف یک کودک دستگیر شدند. بالای نیروهای بین‌المللی در ولسوالی دامان ولایت کندهار یک حمله بم کنار سرک صورت گرفت. دو محافظ قماندان کندک نظم عامه دره غوربند ولایت پروان در نتیجه کمین افراد مسلح ناشناس زخمی شدند. در نتیجه حمله طالبان مسلح در ولایت فراه 15 عسکر افغان کشته شدند. همایون به حیث معاون اول ولوسی جرگه افغانستان انتخاب شد. تیم کرکت افغانستان بعد از 3 شکست پیهم در مسابقات راهیابی به جام جهانی دیروز بر تیم نیپال پیروز شد. پارلمان چین محدودیت بالای دور ریاست جمهوری در آن کشور را از بین برد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز یک عضو سرشناس پارلمان این کشور را به آزار و اذیت جنسی متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده است که گفتگوهای وی با رهبر کوریای شمالی یک موفقیت فوق‌العاده خواهد بود و روسیه میگوید که به طور موفقانه یک راکت هایپرسونیک را آزمایش کرده است.
در ادامه مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2019 کرکت، بازی میان هنگ کنگ و نیپال برای افغانستان سرنوشت ساز است. در حال حاضر تیم افغانستان در گروه خود با 3 شکست و 1 برد جایگاه سوم را دارد و با پیروزی نیپال می تواند به مرحله بعدی این مسابقات راه یابد. تیم هنگ کنگ با 2 شکست و 1 برد جایگاه چهارم را در جدول دارد که با شکست دادن نیپال می تواند جایگاه سوم را در گروه خود به دست آورده و وارد مرحله بعدی مسابقات گردد. هنگ کنگ و نیپال که نزد شورای جهانی کرکت از کشورهای درجه دوم می باشند، تقریبا تیم‌های با هم برابر شمرده می شوند. بازی اخیر گروهی میان دو تیم فردا ساعت 12 بجه به وقت افغانستان آغاز می گردد. بازیکنان افغان در مسابقات جهانی وزنبرداری در ایران 6 مدال برنز را به دست آوردند. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان، فضل کریم ترکمن، میرویس رازیقی و زبیر نظری 3 بازیکن افغان در رشته وزنبرداری در این مسابقات اشتراک کرده بودند. در مرحله سوم مسابقات جهانی وزنبرداری دهه فجر، فضل کریم و میرویس رازیقی در کلاس های 105 و مثبت 105 توانستند که هر کدام 3 مدال برنز را از آن خود کنند. این مسابقه در 6 مارچ سال جاری میلادی در شهر اهواز ایران آغاز و امروز به پایان رسید. و خبر اخیر این که بنگلادش در ادامه مسابقات کرکت ترای سیریز سریلانکا را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. در این بازی تیم سریلانکا در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکنش 215 دوش را برای تیم بنگلادش هدف تعیین کرد، اما بنگلادش توانست در اوور اخیر این هدف را به دست آورد. پیش از این هند در مرحله اول مسابقات کرکت ترای سیریز بنگلادش را شکست داده بود.
اخبار ورزشی را همکارم نسیم شفق تقدیم داشت و مسئولان در ریاست امور زنان ولایت بغلان میگویند هرچند خشونت ها با زنان در مقایسه با سال گذشته اندکی کاهش یافته، اما خشونت های جدی مانند قتل بیشتر شده است. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
تفریق، طلاق، قتل، لتوکوب، تحقیر، توهین، نپرداختن نفقه، ممانعت از تحصیل، کودک عروسی و چیزهای نفرت انگیزی دیگری از این دست از جمله خشونت های خشن اند که زنان زیادی در ولایت بغلان قربانی آن شده اند. خشونت هایی که با همه تلاش های انجام شده حداقل توقفی در افزایش آن رونمان نشده است. سال قبل قتل 10 زن در بغلان ثبت شد و امسال 14 قتل. البته این جدا از قتل های ناموسی هست که هرگز رسمی نشدند و به نام و بهانه های خودکشی، خودسوزی، برق گرفتگی، سکته قلبی و مغزی و امثال اینها پوشیده و پنهان باقی ماندند. قتل هایی که زیاد است ولی به دلایل رسمی نمی شوند و کسی هم برای برملاسازی یا دفاع از چنین قربانیان کاری را انجام نمی دهد. اورانوس عاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان می گوید آنچه به اداره آنها می رسد بررسی و پیگیری می شود ولی در رسیدگی به خشونت های پنهانی چاره ندارند. او می گوید خشونت با زنان در قیاس به سال پار اندک کاهش یافته ولی گراف برخی از خشونت های حاد میزان بالاتر از سال گذشته را دارد.
سال 1395 ما تقریبا 300 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت داشتیم و در طول سال 1396 هم ما تقریبا 280 قضیه ثبت داریم و تفاوت دیگه چی است که ما در سال 1396 قضای حاد ما بیشتر است. مثلا ما در سال 95 ده قضیه قتل داشتیم اما متاسفانه در سال 1396 ما تنها 14 قضیه قتل داریم از خانم ها. اما قسم قضای لطکوب بیشتر شده، فرار از منزل، یعنی قضای حال ما نسبت به سال 95 سال بیشتر است.
ولایت کوهستانی بغلان که بیشترین ساکنین آن در روستاها و در قید همان سنت های عمدتا زن ستیز حاکم بر جامعه زندگی می کنند، زیادی از زنانشان حقوق حقیقشان را ندارند. ازدواج های اجباری، کودک عروسی، ممانعت از تحصیل به خصوص برای دختران بالای 10 سال، فرمانبرداری بی قید و شرط از مردان خانواده و زن ستیزی های زیادی از این قبیل که گفته می شود هنوز به عنوان یک اصل وجود دارند، زندگی زنان زیادی را در این دیار به جهنم تبدیل کرده است. هرچند در سالهای اخیر تلاش های اجتماعی زیادی برای محو بسیاری از این رسومات مانند بددادن دختران، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و مهریه های گزاف که از عوامل خشونت پنداشته می شوند صورت گرفته، اما هنوز هزاران دختر جوان از رفتن به مکتب محروم، ازدواج های اجباری معمول و زنان زیادی اسیر مصائب بیشماری می باشند. زمزمه حنا یکی از فعالین حقوق زن در ولایت بغلان می گوید همه این نابسامانی ها ناشی از افکار ظالمانه مردان خانواده اند که به دخترانشان حق کمتر از پسران به خصوص در زمینه تحصیل را می دهند و اگر دختر و پسر را یکی بدانند هیچگاه برخلاف آرزوی آنان کاری را انجام نمی دهند.
پیام ما بر تمام فامیلا این است که بگذارند دخترهایشان هم به قسم بچه هایشان تحصیلشان ادامه بدن و مستر خدمت به مردم و جامعهشان شوند.
و اما آن عده از بزرگان قریه ها که در چند سال اخیر تلاش های را برای کاهش خشونت با زنان انجام داده اند آن را موثر می دانند و می گویند در بسانوقات ولایت بغلان دختران زیادی به دلیل مهریه های سنگین پیر و محروم از تشکیل خانواده شده اند ولی حالا که در پهلوی سایر اسباب خشونت مهریه های گزاف را هم از میان بردند دختران زیادی را از مجردی دائمی و ازدواج های اجباری نجات دادند.
و طبق وعده حال هم برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان آماده پخش است. این هم شما و برنامه های هفتواره جستجوی انصاف و جستجوی گمشدگان با رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف
چون بجای که یکی مرد مکافات کنن برای 7 ماه مردم مجازات کنن مرد خانه ساندن بی سرنوشت بی ماش هر طرف تلاش کرده هر طرف زنگ زدم که آواز مرد نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت داره.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به نشر داشته های برنامه امروز. شنونده های عزیز، چنانچه میدانید جنگ در افغانستان بر علاوه تلفات جانی خسارات مالی را در برخی مناطق کشور نیز در قبال داشته و مردم از ادامه این وضعیت نگرانند. برخی از باشندگان مناطق جنگ زده شکایت دارند که نیروهای امنیتی در جریان عملیات های نظامی برای مردم مشکل ایجاد کرده و سبب آزار و اذیت باشندگان محل می شوند. راز محمد ریاض یکی از دکانداران در ولسوالی نادلی ولایت هلمند با برنامه تماس گرفته و شکایت دارد که نیروهای امنیتی بار اندازی عملیات نظامی در این ولسوالی برای مردم محل مشکل ایجاد کرده و حتی اموال دکانهای مردم را با خود بردند. بیاید در این مورد بیشتر از خود راز محمد بشنویم که مشکلش را با رادیو آزادی این گونه بیان کرده است.
مشکل ما این است زمانی که حکومت عملیات نظامی را برامی اندازد
اول خود دکانها را چور می کنند، علما را توهین می کنند، وانها را لتکوب کرده و مردم هم بسیار به عذاب می باشند.
خب زمانی که عملیات می کنند با مسافران و دکانداران چی کار دارند؟
آنها با افراد مسافر هم غرض می گیرند و دکانها را هم چور می کنند. زمانی که به نزدیک دکانها برسند، هر چیزی که در پیش رویشان بیاید آن را با خود میبرند.
این کار را چه وقت انجام دادند؟
دو هفته قبل عملیات را راه اندازی کرده بودند. در این وقت دکانها را هم چور کردند و فعلا که عملیات آغاز شده است، علما را اذیت میکنند.
آنها دکانها را در کدام منطقه چور کردند؟
آنها این کار را در منطقه شاول ولسوالی نادعلی هلمند انجام دادند. من اموال 4 یا 5 دکان را بردند و از من را هم بردند. دکانها را تخریب هم کرده و اموالش را هم به شمول بود، مواد خوراکی و تلفونها همه را با خود بردند.
زمانی که کار صورت گرفت، شما به ولسوالی مراجعه نکردین و مشکلتان با مسئولان ولسوالی مطرح نکردین؟
رای ولسوالی مسدود بود. ما نتوانستیم که به ولسوالی برویم. ولسوالی محاصره است و اطراف آن ماین‌گذاری شده. کس نمیتواند که برود.
پس حال شما چی میخواید؟
خواست ما این است که برای پلیس باید هدایت درست داده شود. اگر چنین نشود، مردم از اینها رو میگردانند.
ما مشکل باشندگان ولسوالی نادلی را با جنرال عبدالغفار صافی، قماندان امنی ولایت هلمند شریک ساخته و از او پرسیدیم که چرا در هنگام راه اندازی عملیات های نظامی با باشندگان محل بی توجهی می شود.
دوست ما تلفن کردم، ما بخواهم که با واسطه خود برسانم که به جریان عملیات غیر پلان شده نیست. یک رهبری بسیار سالم دارد، مسئولین بیشتر رتبه اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی عملیات رهبری میکنند. در صورتی که واقعا چنین واقعات افتاده باشد، برادر ما در قدم اول به ولسوالی مراجعه کنند و با ذکر هم وقت با ذکر شهرت خود، کدام دکان چه وقت به کدام تاریخ متضرر شده، که اون را نتی بتانند که افراد و اشخاصی را که شاید بین پلیس یا بلکنهای دیگر شخص استفاده جو بوده باشه که شاید کار را انجام داده باشه، به صورتی که تثبیت شده ما بله داره که جبران به خساره خط کردیم و کسانی که مرتکب چنین جرائم شده باشند اونا را به قانون محول خط ساخت.
اگه نا رایز خود پیش شما بیارن و از نزدیک ثبوت هم ارائه بکنن که چنین کار در منطقه صورت گرفته، آیا با اینا همکاری خواهد شد و دامات شما چی خواهد بود در این مورد؟
وقتی که ثبوت داشته باشه، ما حتما کسی که با این کار بسته اونا تصویر خواهد کنه و مقابل هیچ نوع تلاهم صورت نخواهد گرفت و اونا با خوبیانه عدلی و قضایی جهت تعیین مجازات شان معرفی خواهند کرد.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنین به مشکل مغفور الله، یکی از سربازان لوای کماندو که در جنگ معیوب شده و مشکلش را این گونه با ما مطرح کرده است.
نام مغفور الله است، در ولایت لغمان زندگی می کنم. کندک دای کماندو بودم در قندوز. خب ما بیادر 6 سال پیش در کماندو بودم، از کندک 182 فارغ شدیم، از اشت دوره کماندو فارغ شدیم 6 سال پیش. باز 6 ماه موجه وظیفه کردم، بعد از 6 ماه دیگه شو بود رفتیم وظیفه، موجه مرا من زد دیگه. ساعت 10 بجه شو بود، او ساها دیگه اختاد نام داره در دا چیز خانابات ولسالی اختاد، اموجه وظیفه بود. ما رفتیم ساعت 9 بجه بود حرکت کردیم، تا اوجه که رسیدیم 10 بجه شد. دیگه یک خانه بود همیت بیرانه، اوجه که رفتیم منطقه کتما بود، دیگه گفمین است خودش بالا شد، مام بالا شدیم. دفعه بودیم امو خانه را تسکیه و تلاشی کردیم، نگه حرکت است پیش میدیم. پیش که رفتیم سر پلوان یک بود، ما 6 نفر تیر شدیم، 7 نفر که آمد انجوال ما بود دور من زد. پس ما عقب نشینی کردیم، یعنی والا که دیدیم طبیعت ما خراب شد، بسیار جگرخون شدیم. دیگه ما که عقب نشینی کردیم، ما سرمان بالا شدیم، 2 نفر همی پای راستم از زانو پایین یک قطع شد و پای چپم دیگه 6 جای معده شد، تابالم جور نیستیم، در خانه استیم دیگه. خانه خودم با پیسه شخصی روی خدا کردم. تا 6 ماه میشه دیگه میده در خانه افتیدیم، علی سرین سر خستم، امی پای راست خودم انداختیم تو بشتانه میتانیم، امی پای چپن بسیار مشکل داره. علی از دولت میخوایم از کمی ما سر پای خود شخم بند یا اولاده خود یه پیدا کنیم دیگه اصدالی این پین همیشه دیگه جمع رفتان نمی کنم نه پاکستان نه هندستان دیگه جمع دیگه جمع قدر واسم نمی رسه.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا در مورد مشکل مغفورالله نیز با مسئولین وزارت دفاع صحبت کرده و نظرشان را در این مورد بپرسیم. شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل باشندگان ولسوالی نادلی ولایت هلمند برایتان تهیه کرده بودیم. شما در این برنامه شنیدید که راز محمد یک باشنده ولسوالی نادلی شکایت داشت که نیروهای امنیتی در هنگام راه اندازی عملیات های نظامی در این ولسوالی دکانها را تخریب کرده و اموالان را با خود میبرند. اما از سوی دیگر شنیدید که قمندان امنی هلمند گفت که اگر مردم مشکل و یا شکایت دارند آن را با وی شریک سازند. شنونده های عزیز برنامه، شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما شریک سازید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره برنامه ما است 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه ایتان.
در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسانی نشر می شود که چشم برای گمشده خود هستند. امیدوار هستیم که از طریق این برنامه تعداد زیادی از گمشدگان پیدا شوند. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
من قریشی هستم از ولایت بادغیس، سال جوان قریه شوراب. گمشده ای دارم به نام محمد انور. مدت 3 سال می شود که از خانه به طرف امروز رفته و گم شده است. هر مسلمان و هر کس صدای ما را می شنود بیا خودش می شنود با این شماره با ما در تماس شود. 0-70-20-19-474.
سلام علیکم، نقیب الله هستم از ولایت بلخشان ولسوالی شهری بزار. پسری به نام عبدالقیوم پسری جمعه خان سال 12-18-12-13-94 به طرف ایران میرفت، در مرزهای ایران مفقود گردیده است. هر مسلمانی که احوال عبدالقیوم پسری جمعه خان را دارد و این شماره به تماس شود 0-70-61-44-124.
شب تحوال نصف اولایت کابولی در دفعانان حرکت کرده بودم. یک بایی که من داخل موتر مانده است، داخل آن سه نسا دارم و همچنان بعض حسنات می باشد. یابنده با شماره 0-89-95-687 به تماس شود.
سمع عبدالفتاح از اولایت سریپول و لسوالی کوهستانات، برادرم عبدالرحیم فرزند قمرالدین به مدتی یک سه نامی شاید که گم شده، هیچ حوالی از او نداریم. هر وطندار هم برای ما خبر بده، انشالله تعالی بسیار جایزه خوب را میگیرد و برای ما خدمت زیاد میکند.
یک گم شده دارم بنام نسله اولادی ممازه لکس پهوان قریش یک مدت که 15 سال بشه و طرف مزار گم شده است. از او احوالی ندارد. هر کس که به او احوالی دارد به این شماره تماس بگیرد. 9-3-6-2-5-7-4-3-3 است.
اسم من رحمت الله از ولایت دایکندی. گم شده ای دارم به اسم بمان اکبری از ولایت دایکندی. مدت 2 ماه می شود که از ساحه میدان هوایی کابل لادرک گردیده. برای اطلاع رسانی به شماره های زر ما شوید 0-76-50-30-452. تکرار شماره 0-76-50-30-452.
یک گمشه داریم به نام عین الله ولد عبدالغفور. مدت 6 ماه می شود که گمشه، از اون اول درکی چیزی نداریم.
ولسوالی امام صاحب زنگ میزنیم از ولایت قندوز. یک نفر به نام عبدالقیوم که 3 سال پیش در ایران رفته بود، در شهر اصفهان شرکت مرغداری کار میکرد. یک روز میشه که هیچ تلفنش کار نمیکنه. هر کس که را دیده باشه یا میشناسه برای ما به این نمبر زنگ بزنه 0-72-81-84-672-77.
سلام آقای ظریف نظر، محمدین محمدی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی بهارک. گمشده دارم به نام شفیق الله فرزند محمد نبی از قریه دو ولسوالی بهارک ولایت بدخشان. مدت 13 یوم میشد که به طرف کابل روان بوده، از وای کدام احوالی ندارم، شماره موبایلش خاموش میباشه. اگر کدام دوست رفیق شفیق الله صدای مرا میشنوه یا خودش شفیق الله جان صدای مرا میشنوه، با این شماره تلفن به تماس شوه. 070-7295-441.
برادر از ولایت فرات دست میزنم، سه نفر گمشده ای دارم و منطقه شبرخاند ولسوالی گلتفه، یکی به نام سید امردین نام پدر سید ولایت از سیدای عرف آباد، یکی جلدار نام پدر یواز از ولایت ولسوالی بالا بلوک، یکی جمعه خانم در امیست نفر 11 برج میشه که در منطقه ینو ولسوالی گلتفه کریه خانقا گم شده. هر مسلمونی که از نای اطلاع داره با ما خبر بده، همین شماره من هست.
بله سلام علیکم، محمد افضل هستم از ولایت فکیه با تماشیم. اگندوار ما محمد نراد نامش بد دوار جان خیل ناپدید چیده است، کسی از آن خبری داره و آن را دیده است اکتماد ممی شماره بگه 0-7-241-92-79.
پچه از من 2 سال میشه گم شده، با نامی اصدولای ولد میرزه 15 سالگی. من از ولایت بادغیس هستیم، از ولسوالی مکر، از قریه اندریا. همه 2 سال میشه بنای اصدالله گم شده. پیش هر کس که باشه، پیش دولت باشه، بغیر طالب باشه، یک جای مزدور باشه، یک جای کار میکنه، یا صدای از ما را میشنوه، با همی شماره برای ما تماس بگیره. 0-785-186-227.
من رحمت از دایکندی هستم، ولسوالی کیتی. رحمت احمد از دایکندی هستم، در ولسوالی کیتی. و برادر دارم به نام گمشیده و گل محمد ولد انوار، ولسوالی دایکندی که ولسوالی کیتی. 8 سال میشه که به اردوی ملی بوده گم شده، برادر محترم گم شده. بعد هر کی به او را دیده یا خبر داره با شماره 070-411-85-14 تماس نماید.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند: 0-7-84-620. تکرار می کنم: 0-7-84-620.
من از ولایت بادغیس هستم، از ولسوالی مکر، از قریه اندریا. همه 2 سال میشه که یک بچه از ما همیتو گم شده، از قلعینو میامد به هرات، پیران ما به هرات میشینیم. بنامی اصد الله ولد مرزای پسیلی 15 سالگیه. پیش هر کس که باشه، یا پیش یک دولت باشه، پیش طالب باشه، یا یک جای مزدور باشه، یا یک جای دیگه باشه، یا صدا از ما رو میشنوه، با همین شماره برای ما تماس بگیره. 0-785-186-227.
نصیر ازم از ولایت بدخشان، یک گمشده دارم به نام عبدالرحمن، از ولسوالی آوان بدخشان قیره آبزنج عبدالرحمن دلاوری. مدت 5 ماه میشه که به طرف وظیفه به ولایت هرات رفته، ناپدید از وای درک نداریم. هر کس که صدای ما را میشه از طریق رادیو آزادی یا با شماره تلفن ما 0-7-419-37-89 با تمام شود جایزه برد.
روح الله هستم، از ولایت فاریاب، ولسوالی بلجراغ، قریه آقلاق. گمشده ای داریم به نام محمد جاوید و ولدی عبدالخلیل، از ولایت فاریاب، ولسوالی بلچراغ، قریه آقلاق، که مدت 1 ماه می شود به طرف ایران رفته. موتر آنان تصادف نموده، چند تن از همراهای وی شهید شده و خود وی زخمی گردیده بود. از اردوگاه ایران به افغانستان انتقال داده شده، از وی کلام احوال نداریم. کسی از او احوال داشته باشد با شماره تلفنی 077-24-34-11-4 تکرار میکنم 077-24-34-11-4 و تماس شود.
برادرم خان آقا ولد شیرآقا سال 1985 به سن 8 سالگی به شهر تاشکند ازبکستان برای تحصیل رفت. بعد از ختم تحصیل در اسپانیا قبولی شد که 4 سال قبل از طریق برنامه گمشدگان رادیو شما او را پیدا کردیم، ولی متاسفانه یک سال شد که دوباره تماس ما قطع شده. در این مدت بسیار کوشش کردیم دوباره ارتباط خود را برقرار سازیم اما نتیجه نداد.
سلام علیکم، عبدالغفور هستم، یک گمشده دارم سطح ولاری ایماق قریه میست ولیت سخنه دریسی قریه میست. 25 سال سیاترق شده گمست، نه مردش نه زندهش. جان اگر صدای مرا میشته و یکونم نفرم دیوالش میشته و همه شماره مزدنگ بیزن 076-95-44-82.
گمشته دارم به نام هدایت الله فرزند ارباب محمد علی از ولایت بدخشان اولسوالی یوان قشلاق زو. مدت 13 ماه می شود که به طرف ایران رفته، از او کدام احوالی در دست نیست. امیدوار هستم که هر مسلمانی که دیندوز خداپرست در باره هدایت الله نام احوال دارند لطفا بر این شماره هایی که بنده تکرار می کند بر تماس شود 070-55-72-856. گمشته دارم به نام نظری محمد که پسر عمه بنده می باشد. مدت 27 سال می شود که گم است. هر مسلمانی که درباره نظری محمد احوال لطفا به رادیو آزادی یا به شماره خودی بنده به تماس شود 075-572-856. گمشته دارم به نام هدایت الله فرزند ارباب محمد علی از ولایت بدخشان اولسوالی یوان قشلاق زو می باشد. مدت 13 ماه می شود که به طرف ایران رفت، از او کدام احوالی در دست نیست. هر مسلمانی که درباره هدایت الله نام فرزند ارباب محمد علی اطلاعی داشته باشد به تماس شود 075-572-856.
قاری محمد عیب ولایت تخار ولسوالی رستاق. مدتی دراز می شود از تخار طرف کابل سفر نموده و جرخوش که بغلان ناپدید گردیده. اگر خودش آواز ما را می شود و کدام دوستانش می شود و 0700-711-352-512 به تمام شده یاد داره باست.
ولایت قندهار تماس گرفتم. برادر دارم به اسم محمود. 22-11-96 نادرک گذیده و کسی به ما گفته که ای به کابل دیده شده. برادرهای کابل اگر هر جا کربی میند نشاری به ای رزایی دست ریش سیاه دارد، دو کسی زربر دارد. هر برادر مسلمان به هر شهر به هر کنج کنار که میبیند لطف نموده به شماره برای هم زنگ بزند 077-67-67-693.
جمعه خان از ولایت هلمند از ولسوالی گرش با شما به تماس شدن. یک گمشده ای داریم به نام عبدالشکور، گای خود را به نام علاءالدین مسما می کنند. یک کمی تکلیف اعصاب هم داره، تقریبا 2.5 سال یا 3 سال می شه که از خانه نادرک است. سر به تلفن و آنم چه کدام احوالی یا برادرهای موضوع دارد یا با خودی هایی کار می کنند نمی شما را بر ما به تماس شما
8 483 22. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. 1-212-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.